الله الرحمن الرحیم. صفحه 114 صفحه 14 هم المسألة الثانية في اقسام العلة قال و هی فاعلیتون و مادیه و سوریتون و غائیه. در مسئله قبل علت و معلول تعریف کردیم و در این مسئله میخوام تقسیمش کنیم. تقسیم میکنیم علت رو به چهار قسم اساسی: علت فاعلی و غائی دو قسم، مادی و سوری چهار قسم. توضیح بحث اینه که علت گاهی خارجی است و گاهی داخلی، یعنی گاهی از اجزای معلول میشود داخلی، یعنی داخل در معلول، گاهی بیرون از معلول میشود خارجی. فاعل و غایت بیرون از معلولند، ولی ماده و صورت جزء معلولند. پس ماده و صورت علتهای داخلی هستند، فاعل و غایت علت خارجی. فرق بین این چهارتا این چنین است که دوتاشون داخلی هستند، دوتاشون خارجی هستند. وقت اون دوتا داخلی باید بینشون فرق گذاشته بشه تا مشخص بشن، دوتا خارجی هم باید بینشون فرق گذاشته بشه تا اینا مثلا جدا بشن. در دوتا داخلی این چنین گفته می شود که یکیشون طوریست که شی یعنی مرکب با وجود او بالقوه است و دیگری طوریست که مرکب با وجود او می شود بالفعل. ماده یک علت داخلی است که با وجود او مرکب می شود بالقوه، و صورت علت داخلی است که با وجود او مرکب بالفعل می شود. مثلا فرض کنید که انسان مرکب است از ماده و صورت. ماده عبارت است از نطفه، یا قبل از نطفه عبارت است از عناصر اربعه، یعنی آب و خاک و هوا و آتش. چهار تا عنصر ترکیب میشن بدن انسان ساخته میشه. امروز هم معتقدن که عناصر بدن انسان میشه. قدیمی هم همینو میگفتن، منتها امروز عناصر چیز دیگه میدونن، قدیما چیز دیگه. در ترکیب بدن از عنصر اختلافی نیست بین قدیم و جدید، در سنخ عناصر اختلافه. پس انسان بدنش از عناصر آفریده میشه. عناصر قبل از اینکه صورت انسانی بهشون داده بشه قوه دارن و لیاقت و استعداد دارن که بدن انسان واقع بشند. اما این بدن فعلیت پیدا نمی کند مگر بعد از اینکه صورت انسانی بهش افاضه شود. پس این مرکب که اسمش بدن انسانه دارای ماده است که اگر صورت بهش افاضه نشود می تواند انسان باشد، نه اینکه انسان است. می تواند بدن انسان باشد، نه اینکه بدن انسان هست. بعد از اینکه صورت انسانی بهش داده میشه میشه بدن انسان بالفعل. می تواند انسان باشد یا بدن انسان، و بعد از آمدن صورت انسان هست. دیگه نمیگیم می تواند انسان باشد، انسان می شود. پس ماده مرکب را بالقوه موجود می کند و صورت مرکب را بالفعل، یعنی مرکب در فرضی که ماده داشته باشد بالقوه اون مرکب است، در فرضی که صورت را بگیرد بالفعل اون مرکب است. پس ماده جزء بالقوه مرکب است و صورت جزء بالفعل مرکب است. این دوتا جزء که جمع شدن مرکب رو می سازن. پس هر کدام از دو جزء نسبت به مرکب می شوند علت و سازنده. این دو جز نسبت به همدیگه علت نیستن. ماده رو ماده میگوییم برای صورت، صورت رو صورت میگوییم برای ماده، هیچ کدوم رو تعبیر به علت نمی کنیم. اما این دو تا نسبت به مرکب علت هن. ماده نسبت به مرکب علت مادی است و صورت نسبت به مرکب علت سوری است. نسبت به مرکب علیت دارن، چون مرکب رو میسازن، هم دیگری که نمیسازن، مرکب رو میسازن. از روشن شد که علت مادی علت داخلی است که شیء با وجود او بالقوه است، و علت صوری علت داخلی است که شیء با وجود او بالفعل است. این تعریف دو قسم علت فاعلی و جدا بودن این دوتا از یک دیگر. اما علت فاعلی و قایی که علت خارجی هستن فرقشون چیست؟ علت فاعلی رو میگن مؤثر است، علت قایی میگویند چیزیست که تأثیر فاعل بر او متوقف است. مثلا نجار فاعل این تخته، ولی چیزی که فاعلیت این نجار رو درست میکند و باعث میشود که نجار تأثیر کند و تخت رو بسازد، اون تصوری است که این نجار از فایده این تخت دارد. تصور اون فایده میشود قایت، میشود قایت، و همین قایت است یا علت قایی است که فاعل رو به سمت تأثیر و ایجاد فعل تحریک میکند. پس توجه میکنید که فاعل اون کسی است که فعل رو انجام میدهد، یعنی تأثیر میگذارد. قایت اون چیزی است که با تصورش فاعل تحریک می شود و به سمت تاثیرگذاری اقدام می کند. پس می توان گفت فاعل علتیست خارجی و مؤثر، قایت علتیست خارجی که تأثیر فاعل بر او متوقف است. دو قسم علت خارجی هم روشن شدن، یکی فاعل است که مؤثر است، یکی قایت است که تأمین کننده تأثیر یا به عبارت بهتر تحریک کننده فاعل به سمت فعل است، به سمت تأثیر است. این چهار قسم علت رو داریم که دو قسمش داخلی بود، دو قسمش خارجی بود. الان علت رو به این چهار قسم تقسیم کردیم. حالا بعداً درباره احکام این چهار قسم بحث میکنیم. مثلا مسئله بعدیمون بحث در احکام علت فاعلی است. همینطور دیگه بقیه اقسام هم احکامشون رو تر میکنیم تا کاملا این اقسام شناخته بشن. صفحه 114 هستیم. سطر 14 هم مسئله دوم در اقسام علت هست. قال مسند رحیه، یعنی علت به چهار قسم تقسیم میشود: فاعلی و مادی، صوری و قایی. این چهار قسم علت رو داریم که باید حالا تعریفشون کنیم. اقسام علت رو گفتیم، حالا باید تعریفشون کنیم. اقولو العلت چیزیست که یحتاج و شه، یعنی معلول الیه، ضمیر الیه به ما برمیگرده. اون چه که شه یعنی معلول بهش احتیاج دارد در وجودش گفته میشود علت. وقتی این علت به چهار قسم تقسیم میشه، ولیه یعنی این علتی که محتاجون الیه هست برای معلول، اما انتکون جزءا من المعلول که بهش میگوییم علت داخلی، یا خارج از انها از معلول که بهش میگوییم علت خارجی. ول اول که علت داخلی باشه به دو قسم تقسیم میشه. ول اول این من یکون جز ان که یحصل به شیء او بالفعل او بالقوه. اولی که علت داخلی است به دو قسم تقسیم میشود، زیرا که جز است که این جز مرکب است و سازنده مرکب است. جز ایست که به واسطه این جز یحصل شی، یعنی یحصل مرکب، یک بار بالفعل یک بار بالقوه، یعنی یا بالفعل یافت می شود. جز ایست که مرکب رو بالفعل می کند، گفتیم این جز علت صوری است. یا جز ایست که مرکب رو بالقوه می سازد، این گفتیم علت مادی است. ولی اولو از صوره، اولی که مرکب رو بالفعل می کند صورت هست نسبت به ماده، و علت صوریست نسبت به مرکب. و ثانی که گفتیم شیء با داشتن او، یعنی مرکب با داشتن او بالقوه است، ماده است نسبت به صورت، علت مادیست نسبت به مرکب. این قسم داخلی بود که به دو قسم بالقوه و بالفعل تقسیم شد، یکی را صورت یا علت صوری، دیگری را ماده یا علت مادی نامیدیم. و این کانت خارجتن، اگر این علت خارج باشد، یعنی خارج از معلول باشد. اون قبلی جزء معلول بود، یعنی داخل در معلول بود. این بعد این که الان میخوام بکنیم خارج از معلوله. وقت فعیم ما انتکون مؤثرتن، یا مؤثر است که معلول را ایجاد میکند، این میشود علت فاعلی. یا چیزی که یقف و تأثیر علیها، تأثیر فاعل بر او متوقف است، یعنی او فاعل رو به سمت فعل تحریک میکند و باعث میشود که فاعل تأثیر گذار شود، که این میشود علت غایی. فل اول و فاعل و ثانی غایتون، که البته غایت رو باید توضیح بدیم. غایت یه وجود تصوری داره، یه وجود خارجی. مثلا این تختی رو که نجار میخواد بسازه، بالاخره دارای یه فایده‌ای هست. این فایده یک بار تصور میشه، یک بار هم در خارج موجود میشه. فایده استراحت، مثلا استراحت روی تخته. نجار قبل از اینکه تخت رو بسازه تصور میکند استراحتی رو که روی این تخت انجام میشود. این تصور او را تحریک میکند به سمت ساختن تخت. این فایده تخت که به وجود تصوری موجود شده، این میشود علت غایی. اینو غایت نمیگیم، علت غایی میگیم، چون باید تحریک کننده باشد. اما اون استراحتی که در خارج بعداً موجود میشه، بعد از ساختن تخت شخصی میره روی این تخت استراحت میکنه، یا خود نجار استراحت میکنه، این همون غایتیست که به وجود خارجی موجود شده. این علت غایی نمیگیم، اینو غایت میگیم، چون علت غایی باید قبل از معلول باشه. این استراحتی که الان به وجود خارجی داره موجود میشه بعد از معلوله، پس چون بعد از معلوله نمیتونه علت به حساب بیاد. اینو غایت حساب میکنیم، یعنی ما ینتهی الیه شی. اما علت غایی که باعث به وجود آمدن شی حسابش نمیکنیم. غایت به وجود تصوریش، یعنی تصور غایت که در ذهن نجار نقش می‌بنده، اون محرک نجار به سمت فعل و او باعث ساختن فعل می‌شود، پس او علت غایی است. یعنی غایت به وجود تصوریش علت غایی است و به وجود خارجیش علت غایی نیست، غایت است. حالا در اینجا که میگه وسانی غایه، یعنی وسانی علتون غاییتون، مراد از غایتی که در اینجا میگه علت غایی است، نه اون غایت به وجود خارجی که گفتیم علت نیست. چون داره اقسام علت رو میشموره، ما غایت رو اشاره میگیریم به علت غایی، نه به اون غایتی که مترتب بر فعل میشه، بلکه به غایتی که سازنده فعل و محرک فاعل به سمت فعل. المثلت الثالثه فی احکام العلت الفاعلیه، چند حکم میخواییم برای علت فاعلی ذکر کنیم. حکم اول رو توجه کنید. حکم اول اینه که اگر علت فاعلی بقیه شرایط علیت رو در کنار خودش جمع کرد و در نتیجه علت تام شد، واجب است که معلول از او صادر شود. این چنین نیست که معلول از چنین علتی تخلف کند و حتی تأخیر از این علت هم برایش حاصل نمی شود. نه تخلف می کند از علت که هرگز حاصل نشود، نه تأخیر می افتد که در زمان بعد حاصل شود. اگر علت تام شد، بلا فاصله معلولش حاصل می شود. پس اگر فاعل تمام شرایط تأثیر و تمام جهات فاعلیت و علیت رو جمع کرده باشد و در نتیجه مجموعه‌ای که علت تام است حاصل شده باشد، معلول بدون انفکاک و بدون تأخیر حاصل می شود، بدون تخلف و بدون تأخیر حاصل می شود. چرا حاصل می شود؟ قیاس استثنایی میاریم، زیرا اگر حاصل نشود. در این قیاس استثنایی خلاف مطلوب رو فرض می کنیم، یعنی حاصل نشدن معلول رو فرض می کنیم و بعد تالی فاسدش رو میاریم. تالی فاسد رو میگیم، تالی رو میگیم فاسده، نتیجه میگیریم پس مقدم هم فاسده. اینطوری میگیم، میگیم اگر علت تام شود و هنوز معلول به وجود نیاید، این مقدم، بلکه وقت دیگر این معلول به وجود بیاد یا اصلا وجود نگیره، یا وجودش احتیاج دارد به اینکه امری اضافه به اون علت تامه ملحق شود تا علت تامه با گرفتن این اضافه بتواند اون معلول رو موجود کند، یا نه بدون اضافه و بدون ذم زمیمه علت باید معلول موجود کند. اگر با اضافه معلول ایجاد کنه معلوم میشه که علت هنوز علت تام نبوده، تمام شرایط رو جمع نکرده، تمام اجزا رو جمع نکرده، چون الان یه جزی دیگه باقی مونده که ما بهش ملحق شدیم تا تونست اثر کنه، اون جز اگه بهش نمیدادیم تأثیر نمیکرد، پس معلوم میشه هنوز علت تام نشده بوده. نه این خلف فرضه، چون فرض کردیم که علت تامه شده، یعنی فاعل تمام شرایط تأثیر رو جمع کرده و در نتیجه شده علت تامه. خب اگر علت تامه است دیگه احتیاج به زمینه نداره. اگر بگید احتیاج به زمینه داره خلف فرض کرد، این در صورتی که احتیاج به زمینه داشته باشه و زمینه هم بکنیم، اما در صورتی که احتیاج به زمینه نداره و زمینه هم لازم نباشه، بدون زمینه میخواد فعل انجام بده، یعنی فاعل است، زمائم قبلی رو که برای علت تامش لازمه همه رو جمع کرده و الان شده علت تامه، ولی معلول رو نتونسته موجود کنه، بعدن موجود میکنه بدون این که دیگه چیزی به این فاعل اضافه کنیم، تمام شرایط اضافه کردیم کاملش کردیم، حالا دیگه لازم نیست چیزی اضافه کنیم. در این حالت و با این که چیزی حاصل نمی کنیم کنارش و به زمین می نمی کنیم، می بینیم بعد از مدتی معلول ایجاد کرد، می گیم این ترجیح بلا مرجحه، چون این علت اگر بلا فاصله معلول ایجاد کنه، بعد بلا فاصله یعنی بعد از تمام شدن بلا فاصله معلول ایجاد کنه، خب ترجیح داره، اون زمان ترجیح داره، می گیم این علت حالا تمام شد، حالا معلولش رو صادر کرد، قبلا که صادر نمی کرد چون تمام نبود، بعدن هم که صادر نمی کنه به خاطر اینکه الان داره صادر می کنه دیگه، بعدن اگه بخواد صادر کنه تحصیل حاصل میشه. پس میتونیم توضیح کنیم که چرا الان این معلول حاصل شد، میگیم که این معلول توقف داشت بر علت تامه و علت تامه الان تمام شد، موقفون علیه الان آمد پس معلولم الان آمد. اما در صورتی که معلول تأخیر بیفته، ما نمیتونیم برای زمانی که این معلول حاصل شده مرجحی درست کنیم، چون علت در همون زمان اول میتونست این معلول موجود کنه، موجود نکرد، تأخیر انداخت، ما برای تأخیر معلول و حصولش در این زمان خاص مرجحی نداریم، ترجیح بلا مرجح لازم میاد. پس اگر علت تام شود و معلول تأخیر بیفته، یا به خاطر این است که جزء دیگری لازم بوده که به این علت زمینه شود تا بتواند معلول ایجاد کنه، یا نه بدون زم زمینه ای این علت میتواند معلول ایجاد کند منتها بعدم ایجاد میکنه، اگر احتیاج به زم زمینه داشته باشه خلف فرضه، یعنی معلوم میشه که این علتی که ما تام فرضش کردیم تام نبود، و اگر احتیاج به زمینه نداشته باشه خب اگر بعد از تام شدن این معلول به وجود بیاره مشکلی نیست، از شدن این زمان وقوع معلول توجیه داره، یعنی میگیم چون حالا علت تمام شده حالا ایجادش شده، اما اگر تأخیر بیفته این تأخیر توجیه نداره، میگیم چرا در حالی که میتوانست زودتر وجود بگیرد دیرتر وجود گرفت، این چرا توجیه نداره و ترجیحی براش نیست، لازم میاد وقوع معلول در فلان زمان بدون مرجح باشه، پس ترجیح بلا مرجح لازم میاد. خلاصه مطلب این شد، قیاس به صورت منطقی در میاریم، اگر علت تام شود و معلول تأخیر بیفتد به تعبیر دیگه تخلف کند از علت، یا به خاطر این است که باید چیزی زمیمه شود به علت، تا بتواند این معلول رو ایجاد کند و این زمینه در زمان بعد حاصل شده و لذا این معلول هم در زمان بعد آمده. یه تالی که این تالی باطل از زیرا خلف فرضه، ترجیح بلا مرجعه نیست، چون تأخیر این معلول به خاطر نبود اون جزه. وقتی اون جز آمد و زمینه شد به علت، معلول حاصل شده. پس تأخیر معلول جهت داشته، مرجعه داشته، ترجیح بلا مرجعه لازم نمیاد، اما خلف فرض لازم نمیاد. در صورتی که این تالی اول بود و یا اینکه تأخیر این معلول به خاطر زمینه شدن جزئی نبود، بلکه همین علتی که قبلا تام شده بود و معلول رو به وجود نیاورده بود، بعد از مدتی معلول رو به وجود میاره بدون اینکه چیزی به این علت زمینه بشه. اینم تالی دومه که محضورش اینه که ترجیح بلا مرجعه لازم میاد، یعنی این معلولی که میتوانست در زمان قبل و میتوانست در زمان بعد واقع شود، بدون مرجعه در زمان بعد واقع شد، میشه ترجیح بلا مرجعه. پس اگر بعد از تمامیت علت معلول حاصل نشود، یکی از این دو فرض باید باشد. در فرض اول خلف فرض داریم، در فرض دوم ترجیح بلا مرجعه داریم، پس هر دو فرض باطله، یعنی تالی به کلا قسمه باطل. بنابراین مقدم هم که علت وجود بگیرد و تام باشد و معلول رو تأخیر بیاندازد، این هم باطله. پس ثابت شد که اگر علتی با تمام حیثیاتی که در علیتش یا فاعلی با تمام حیثیاتی که در علیتش هست همراه باشد و در نتیجه علت تام می شود، معلول رو باید بدون تأخیر و تخلف ایجاد کنه. این حکم اولی بود که برای علت فاعلی گفتیم. پس حکم اول این شد که علت فاعلی علتی است که اگر تمام حیثیات علیت رو جمع کرد و علت تام شد، علت معلول رو بدون تأخیر و بدون تخلف ایجاد کند. این حکم اول. قال فالفاعل مبدأ و تأسیس، یعنی اثر از او صادر میشه. و عند وجوده به جمیع جهات تأثیر، وقتی موجود شد به جمیع جهات تأثیر، یعنی مع جمیع جهات تأثیر، همه جهات تأثیر رو درش جمع کرد. مثلا شرایط تأثیر رو داشت، موانع تأثیر مفقود بود، بالاخره تمام آنچه که در تأثیر لازم است همه رو جمع کرده بود و در نتیجه علت تام می شده بود. یجب وجود المعلول، واجب است که معلول موجود شود بدون تخلف و بدون تأخیر. این کلام خواجه است. اما مرحوم علامه می فرماید الفاعل هو المؤثر و الغایت ما لاجل الاثر. دو مرتبه اون چهار تا علتی رو که در مسئله قبل توضیح داده بود دو مرتبه تکرار میکنه به این صورت: فاعل رو معنا میکنه که مؤثر است، غایت رو معنا میکند که ما لعجله تأثیر است، یعنی به خاطر وجود اون غایت این اثر از فاعل صادر شده، این اثر رو فاعل صادر کرده تا اون غایت بر فعلش مترتب شود. ماده و صورت رو میگه دو جزء ان برای این مرکب. این چهارتا رو همه رو ذکر میکنه، چون اگر این چهارتا جمع شدن علت میشه علت تامه. فاعل هست، غایت هم هست، ماده و صورت هم هست، اون وقت تأثیر تمام میشه. اگر یکی از اینها نباشد علت تام نشده. علت اگر احتیاج علت فاعلی اگر احتیاج به علت قابلی دارد، باید قابل هم حاصل باشد. پس بنابراین باید ماده باشد، غایت باشد، فاعل باشد، تا صورت که معلوله حاصل شود. قابل که علت که ماده است باید موجود باشه، فاعل هم که میخواد تأثیر بذاره باید موجود باشه، غایت هم باید رو تحریک کنه. در چنین حالتی اگر شرایط دیگری هم هست باید وجود بگیره، موانع هم باید مفقود بشن، اون وقت علت تامه میشه، یعنی فاعل تمام حیثیات تأثیر رو جمع میکنه. حتما بعد از او، بعد از جمع کردن تمام جهات تأثیر، حتما باید معلول صادر بشه. پس فاعل عبارت است از مؤثر، غایت چیزیست که لاجله الاثر، به خاطر او اثر از فاعل صادر می شود، ما دو صورت هم جز آهو یعنی دو جزء این اثرند. اثر یعنی همون مرکبی که ما اسمشو معلول می زنیم. و ازا وجد المؤثر یعنی فاعل به جمیع جهات تأثیر، یعنی قایت و داشت، ماده هم که میخواد درش تأثیر کنه وجود داشت، شرایط تأثیر فراهم بود، موانع تأثیر هم مفقود بود، وجب وجود المعلول. این مدعا که خواجم همینه گفت. حالا استدلال توجه کنید، استدلال به صورت قیاس استثنایی است که عرض کردم دو تا تالی داره، ما هر دو تالی رو باطل میکنیم، با بطلان هر دو تالی مقدم هم باطل میشه. لأنه لو لم یجب، در این قیاس خلاف مطلوبمون رو مقدم قرار میدیم، بعد میبینیم محذور پیدا کرد، نتیجه میگیریم که خلاف مطلوبمون که مقدم است باطل است، پس باید مطلوبمون حق باشد. لأنه لو لم یجب، زیرا اگر واجب نشود وجود معلول بعد از تمامیت علت این مقدم، لجاز وجود الاثر عند وجود الجهات و اجمعها و عدمه، عدمه عطف بر وجوده. عبارت اینطور میشه، ظرفی که تو این عبارت آمده مقدم معنا میکنن، عند وجود الجهات و اجمعها لجاز وجود الاثر و عدم الاثر. یعنی با اینکه تمام جهات تأثیر فاعل حاصلند، خود فاعل حاصله، تمام جهات تأثیرش هم حاصله، بازم در این حال لجاز وجود الاثر و عدم الاثر. اینطوره دیگه، چون فرض اینه که علت تامه شده، هنوز معلول صادر نشده، یعنی معلول میتونه صادر بشه میتونه صادر نشه، هنوز واجب نشده، اگر واجب بشه دیگه نمیتونه صادر نشه، حتی و صادر بشه. حالا که میبینیم واجب نشده، میگیم پس میتواند صادر شود، میتواند صادر نشود. حالا که چنین است که میتونه صادر بشه میتونه صادر نشه، اگر خواست صادر بشه باید وقت صدورش تعیین بشه، چون علت تامه است، از جهت علت مشکلی نیست، حتما یه جهتی پیش آمده که این وقت رو تأخیر انداخته، اون جهت باید توضیح داده بشه و باید وجود بگیره تا اینکه ما بدونیم، تا بفهمیم که علت تأخیر نیمدن این حیثه، نیمدن این جهته، نیمدن این جزه. خب اگر این چنین باشد که به خاطر نیمدن این جز یا شرط علت نتونسته تأثیر کنه، این خود به فرضه، چون فرض کنیم علت تامه است و حالت منتظره برای تأثیرش نیست، میتونه تأثیر کنه بدون توقف، بدون تأخیر. بدون توقف از چیزی دیگر و بدون تأخیر. اما اگر نه، میتونسته تأثیر کنه، توقف برای چی نداشته، احتیاجی به زمینه نداشته، در این حال تأثیر نکرده و تأثیرش رو مؤخر کرده، این مؤخر کردن مرجع میخواد، باید مرجعش بیان بشه. پس اگر احتیاج به زمینه داره تأخیر میندازه، ترجیح به مرجع نیست، ولی خلف فرض هست. اگر هم که احتیاج به زمینه نداره، همینجوری داره تأخیر میندازه، ترجیح به مرجع. پس اگر بعد از آمدن علت تام هنوز جایز باشد وجود معلول و عدم معلول، یکی از این دو تالی فاسد ما تکیش داریم، یا خلف فرض یا ترجیح بلا مرجه. و چون هر دوی این تالی ها فاسدن، پس مقدم که جواز وجود معلول و عدم معلول است باطله، بلکه باید گفت معلول جایز الوجود نیست، بل واجب الوجوده، واجب الوجود داره و هو المطلوب. لأنه لو لم یجب، اگر این معلول واجب نشود با اینکه علتش تمام شده، لجاز وجود الاثر و عدمه عند وجود الجهات و اجمعها. توجه میکنید که من عبارت رو عدمه رو به وجود میشناسونم، ظرف رو یا اول یا آخر معنا میکنم که عبارت راحت معنا بشه. جایز است که عند وجود الجهات و اجمعها، یعنی در وقتی که تمام جهات تأثیر موجودن، جایز است که وجود بگیرد اثر یعنی معلول، و عدم هم یا معدوم بماند معلول، یعنی جایز است وجودش، جایز است عدمش، یعنی هنوز به حد وجود نرسیده. خب حالا که این چنینه، فتخصیص و وقت الوجود به، اختصاص وقت وجود بهی، یعنی به این زمانی که داره موجود میشه، چون بالاخره در یه زمانی داره موجود میشه، اونم زمان مؤخر، چه عاملی اختصاص داد وجود این معلول رو به این زمان؟ یا باید بگید که هیچ عاملی، خود همین علت تامه این کاری کرد، میگیم تجیب و لمرجه، یا باید بگید نه جزء دیگری تا حالا نایمده بود حالا آمد، این هم کلمه نرسه. اما ان یکون، این تخصیص وقت وجود به این وقتی که موجود شده، تخصیصش به این وقت، یا به خاطر امر زاید است، یعنی اضافه ای باید می بود که به علت اضافه می شد تا علت رو تمام می کرد، اولا یکون، یا نه امر زایدی لازم نیست، این علت در فلان زمان اثر می کند، با اینکه تمام شده در زمان تمامیتش اثر نمی کنه، ثبت می کنه، یه مدتی بعد اثر می کنه. یکی از این دو احتمال می دیم. فاین کان الاول، اگر این تأخیر به خاطر این بوده که احتیاج به امر زایدی بوده و علت اون امر زاید رو واجد نشده، بعدن واجد شده و لذا بعدن هم معلول به وجود آورده، اگر این باشد، لم یکن المؤثر المفروض و اولا تاماً، اون مؤثری که ما اول فرضش کردیم، یعنی اون علتی که ما اولا فرضش کردیم، تام نخواهد بود، بلکه احتیاج به زمینه خواهد داشت، هازا خلفون، یعنی خلف پسه. و این کان ثانی، اگر وضع دوم باشد که علت با این که تمام شده و احتیاج به امر زاید نداره، باز معلولش تأخیر انداخته و در زمان مؤخر موجود کرده، در این صورت لازم میاد ترجیح یکی از دو طرفی ممکن بر دیگری لا لمرجحن، یکی از دو طرف ممکن رو بر دیگری ترجیح میدیم بدون مرجح. یکی از دو طرف ممکن یعنی چی؟ یعنی ممکن است این زمان وجود بگیرد، ممکن است اون زمان وجود بگیرد، یکی از این دو طرف هست. حالا علت این طرف مؤخر رو ترجیح داده بر طرف مقدم، هیچ مرجحی هم در کار نبوده. این یه جور معنا برای این عبارت، یه معنی دیگه هم برای این عبارت میکنیم. تا حالا این معلول تمام نبود، خب تا حالا این علت تمام نبود، معلولش هم معدوم بود، بعد که تمام شد، شما میگید بازم جایز از معلولش موجود شود، جایز از معدوم بمانم. خب این یه لحظاتی این معلول رو معدوم نگه میداره، بعدن موجود میکنه، اون لحظاتی که معدوم نگه میداره بلا مرجحین معدوم نگه میداره، اون لحظه هم که موجود میکنه بلا مرجحین وجود میده، چون این معلول در همون لحظات به قول شما جایز الوجود و العدمه، در هر دو لحظه، چه لحظه بعد از تمامیت علت، چه لحظه مؤخر، در هر دو لحظه این جایز الوجود و العدمه. در لحظه اول که معدوم است عدمش ترجیح داده شده لال مرجحین، در لحظه دوم که داره موجود، که موجود شده، وجودش ترجیح داده شده لال مرجحین. پس یکی از دو طرف ممکن که وجود یا عدمه داره ترجیح داده میشه لال مرجحین. در معنای اول یکی از دو طرف ممکن رو یکی از زمانها گرفتم، در معنای دوم یکی از دو طرف ممکن رو عدم یا وجود گرفتم، هر دو جور عبارت معنا میشه و هر دو هم درسته. و هو محالون، یعنی ترجیح بلا مرجح محاله، پس تالی دوم هم پاسده. بنابراین قیاس به این صورت تنظیم میشه، اگر بعد از تمامیت علت معلول واجب نشود، این مقدم جایز خواهد بود، و اگر جایز خواهد بود یا لازم میاد خلف فرض به بیانی که گفته شد، یا لازم میاد تقدیر بلا مرجح، و هم خلف فرض هم تقدیر بلا مرجح باطلند. پس اون این دوتایی که لازم تالیان باطلن، اگر لازم تالی باطل شد، خود تالی که جایز الوجود بودن معلول است باطل است، اگر خود تالی باطل شد، مقدم که لم یجب است باطل، لم یجب المعلول است باطله، لم یجب المعلول باطله، یجب المعلول حقه و هو المطلوب. بنابراین حرف ما درست است که اگر علت تام شد یجب المعلول. این حکم اول بود که بلند شد. اما حکم دوم اینه که در وقتی که علت فاعلی میخواد تأثیر بذاره عدم معلول شرطه یا نه؟ آیا مؤثر شدن فاعل مشروط به اینه که معلول معدوم باشه تا فاعل او را به وجود خارج کنه، یعنی درش تأثیر بذاره، یا نه معلول موجودن باشه تأثیر مؤثر رو میپذیره، یعنی بالاخره مؤثر در او تأثیر گذاشته. به تعبیر بهتر، این تعبیری که عرض کردم یه خود نارساست، مطلب درستیه، اینم یه بحثیه، ولی در اینجا نمیخوام اینو مطرح کنم. معلول معدوم است، درش اثر میگذارد، ما موجودش میکنه، یا موجودش موجود است، درش اثر میگذارد و او رو باقی نگه میدارد، که گاهی معدومی موجود میشود، گاهی موجودی ابقا میشود، هر دو احتیاج به علت داره. این یه بحث درستیه، در جای خودش هم مطرحه، ولی این عبارت ناظر به این بحث نیست. این عبارت ناظر به این بحثه که آیا وجودی که دائمی است و هیچ مسبوق به عدم نیست احتیاجی به علت دارد یا ندارد؟ بعضی ها گفتن که موجودی که مسبوق به عدم احتیاجی به علت داره، یعنی موجودی حادث که قبلا نبوده، حالا علت میخواد ایجادش کنه، خب این احتیاجی به علت داره تا موجود بشه، تا علت موجودش نکنه نمیتونه موجود بشه. این موجودی است که مسبوق به عدم است، علت او را از عدم به وجود بیرون میاره. این چنین موجودی احتیاجی به علت دارد، یعنی احتیاجی به چیزی دارد که او را از عدم به وجود بیاورد. اما اگر شیء از اول موجود بود، هیچ سابقه عدم نداشت، این معنا نداره که علت درش تأثیر بذاره و او را به وجود بیاره. این از اول موجود بوده. اینو بعضی گفتن. نظرشون این بوده که فیلسوف را رد کنن، حکیم رو رد کنند. حکیم معتقد است که خداوند در ازل بعضی موجودات رو که مجرداً ایجاد کرده، یعنی عقل رو در ازل ایجاد کرده، عقل سابقه عدم نداره چون در ازل ایجاد شده، و معتقد است فیلسوف که بعضی موجودات رو خدا در بعد از ازل ایجاد کرده که سابقه عدم داشتن، بعدن خدا به اونا وجود افاضه کرده. مثلا ما ها موجوداتی هستیم که سابقه عدم داریم، خدا بعد از اینکه ما مردم هستیم به ما وجود عطا میکنه. اما عقول که در ازل آفریده میشن، اینا سابقه عدم ندارن، این فلاسفه میگن این چنین موجوداتی داریم که سابقه عدم ندارن، اون چنان موجوداتی هم داریم که سابقه عدم دارن، هر دو جور موجود رو میگن داریم. اما متکلم اشکال میکنه، میگه موجودی که سابقه عدم دارد داریم، اما موجودی که سابقه عدم نداشته باشد و غیر واجب تعالی باشد نداریم. چرا؟ چون اگر غیر واجبه تأثیر باید بپذیره، و موجودی که همیشه هست تأثیر نمیپذیره. موجود باید معدوم باشه تا اثر بپذیره، و از پذیرفتن اثر باعث بشه که از عدم به وجود بیاد. پس اختلاف سر اون موجودیست که سابقه عدم نداره. اونی که سابقه عدم داره همه میگن تأثیر میپذیره، حکیم میگه، متکلم هم میگه که تأثیر میپذیره و با پذیرفتن اثر از عدم به وجود خارج میشه. اما اختلاف سر اون موجودیست که ازلیست، ممکن الوجوده، واجب الوجود نیست، ولی ازلیست، یعنی سابقه عدم نداره، مثل وقوف. متکلم میگه که این چنین موجودی اثر نمیپذیره، چرا؟ چون از اول موجوده، معدوم نیست که به وجود خارجش کنیم، اثر یعنی اخراج من العدم الى الوجود. خب این از اول موجوده، دیگه احتیاج به اخراج من العدم الى الوجود نداره، پس اثری نمیپذیره و فاعل در او تأثیر نمیکنه. اگر فاعل در او تأثیر نشد، او باید واجب الوجود باشه، نه ممکن الوجود. پس ممکن الوجود ازلی نداریم. اگر موجودی ازلی حتما واجب الوجوده که اثر نپذیرفته، بدون تأثیر، بدون پذیرش اثر موجود شده، این میشه واجب الوجود. پس متکلم موجود ممکن ازلی رو قائل نیست و فیلسوف قائل هست. به عبارت مرحوم خواجه، متکلم میگوید در پذیرش اثر علت تامه لازم است که اثر مقارن با عدم باشد، یعنی معدوم باشه. اگر مقارن با عدم بود، تأثیر مؤثر رو و فاعل رو میپذیره، و اگر مقارن با معلول، مقارن با عدم نبود، سابقه عدم نداشت، از اول موجود بود، تأثیر مؤثر رو و فاعل رو نمیپذیره و باید واجب الوجود شود. متکلم اینو میگه. خواجه میفرماید باید متکلم تفصیل دهد، ممکن نیست که به طور مطلق حرفش رو بپذیریم. باید بگه علت علت موجب است یا علت علت مختار. اگر علت علت موجب است، این اثرش خود به خود صادر میشه ازش، لازم نیست که اثر معدوم باشه بعد این موجودش کنه. مثلا مثل خورشید، خورشید علت موجب است، از همون موجب، یعنی با اختیار کارش انجام نمیده. این از همون اولی که موجود شده روشنی رو ایجاد کرده و این چنین نیست که روشنی که او ایجاد کرده مسبوق به عدم باشه، بعدن موجود بشه، بلکه از همون اولی که خورشید آمده، حالا فرض کنید در ازل خورشید موجود شده، در همون ازل هم اشعهش رو پخش کرده، یعنی اثر رو ایجاد کرده. این چنین علتی لازم نیست که معلولش مسبوق به عدم باشه، بلکه معلولش میتواند همراه خود علت باشد. اما اگر علت علت مختار بود که باید با قصد کار انجام میداد، با اراده کار انجام میداد، این ممکن است یک چیزی رو که معدوم است اراده نکند که وجود دهد، خب مدتی این شیء معدوم میمونه، بعد این علت اراده میکند، وقتی اراده کرد علت تام میشود، اون وقت معلول موجود میشود. پس در علت مختار که میتواند اختیار کند عدم رو، میتواند اختیار کند وجود را، باید بگیم که حتما باید اون معلول معدوم باشد، بعدن به توسط تأثیر این فاعل موجود شود. این در صورتی است که فاعل مختار باشد. اما اگه فاعل موجبه، مستره، باید کار کنه، احتیاج به اراده نداره، از شدیم از همون وقتی که این فاعل موجوده، فعل میتونه موجود باشه، دیگه سابقه عدم نداشته باشه، سابقه عدم نداشته باشه، یا به عبارت دیگه معدوم نباشد که این علت او را موجود کند. پس حرف متکلم که میگوید سبق عدم لازم است، در صورتی درست است که فاعل مختار باشد. در وقتی که فاعل موجب باشد، مختار نباشد، سبق عدم برای معلول لازم نیست. معلول میتواند از همون زمان وجود علت موجود باشد، هیچ سابقه عدم نداشته باشد. اینم حکم دومی است که در اینجا طرح میکنم. قال ولا تجب مقارنت العدم، برای تأثیر فاعل واجب نیست که عدم همراه اثر باشد، یعنی لازم نیست که اثر معدوم باشد و بعد فاعل در او تأثیر بگذارد. اقول و ذهب قومون به این که تأثیر انما یکون لما سبق بالعدم، تأثیر را قبول می کند چیزی که سبق عدم دارد. ببینید دوباره چطوری معنا می کند. نگید تأثیر برای فاعلی است که مسبوق به عدم باشد، تأثیر تأثیر را قبول می کند معلولی که مسبوق به عدم است. این قول رو گفتن، اگر معلولی مسبوق به عدم باشه تأثیر فاعل قبول می کنه، اگر مسبوق به عدم نباشه بلکه دائما موجود باشه، خب دائما موجوده تأثیر فاعل قبول نمی کنه. اگه می خواد تأثیر فاعل قبول کنه تأثیر حاصل میشه. تأثیر فاعل وجود دادن، خب این که از اول وجود داره پس احتیاج به تأثیر فاعل نداره. گفتن موجودی که مسبوق به عدم نیست احتیاج به تأثیر فاعل نداره و معنا نداره که فاعل در او تأثیر کنه. حتما این موجود باید معدوم باشه تا فاعل در او تأثیر کند، یعنی او رو از عدم به وجود خارج کند. مرحوم علامه می‌فرماید و هو علل اطلاق غیر شدید. این قول به طور مطلق محکم نیست، قول باطلی است. به طور مطلق باطله، به طور جزئی درسته، یعنی اگر علت مختار باشه حرف درسته، اما اگر علت موجب باشه حرف نادرسته. پس نمیتونیم به طور مطلق بگوییم که همه جا معلول باید معدوم باشد تا علت او رو موجود کند، بلکه باید ببینیم علت چگونه علتیست. اگر علت مختار است، بله باید بگیم معلول مسبوق به عدم باشد تا موجود شود. اما اگر علت موجب است، علت مستقر است، احتیاجی نیست به این که بگوییم که باید معلول مسبوق به عدم باشد و بعدن موجود شود، بلکه مؤثر اگر مختار باشد وجب فیهی، یعنی در این مؤثر ذالک یعنی مسبوق بودن معلول به عدم، زیرا مختار یعنی فاعل مختار کارش رو به واسطه قصد انجام میدهد و قصدم متوجه شی معدوم می شود. پس باید شی معدوم باشد تا این فاعل قاصد قصدش رو به او تعلق بدهد و با تعلق دادن قصد او را از عدم به وجود بیاورد. این در صورتی که فاعل مختار باشه. ولی این کان موجب، اگر فاعل موجب است و خالی از اختیاره، لم یجب فیه، یعنی در این فاعل موجب لم یجب ذالک، یعنی مسبوق به عدم بودن معلول واجب نیست. معلول اگر چه مسبوق به عدم نیست باز هم معلول است و این فاعل موجب او را می سازد بدون این که او را از عدم به وجود بیاره. بله از عدم ذاتی به وجود میاره، ولی مسبوق به عدم زمانی نیست، یعنی در زمان سابق معلوم نبوده تا این علت او را به وجود بیاره، بلکه در زمان سابق هم موجود بوده منتها وجودش را این علت بهش داده و علت موجب که احتیاج به قصدم نداشته. نمیخواست قصد کنه که این معلول رو به وجود بیارم تا در فاصله قصد این معلول معدوم باشه بعدا موجود باشه، بلکه از اول چون بدون قصد این معلول رو صادر میکند، از همون اولی که این علت موجود شده معلولش داره صادر میشه بدون این که سبق عدم داشته باشه. بنابراین حرف این گروه رو ما در علت مختار قبول میکنیم، در علت موجب رد میکنیم، تفصیل میدیم اطلاقی رو که این گوینده گفت قبول نداریم. حکم دوم بود، حکم سوم میشه به جمع سنگ
علت غایی،
تصور غایت رو علت غایی گرفتیم و علت غایی رو خارج از ذات علت دانست، خارج از ذات مرکب دونستیم. شما الان سوال میکنید که تصور غایت که علت غایی چگونه خارجی به حساب آمده؟ جواب اینه که خارج از معلوله، نگفتیم خارج از علت. ما علت خارجی رو تفسیر میکنیم به خارج من المعلول، نه خارج من علت. این تصور غایت چی میشه؟ علت غایی. این خارج از ذات علت نیست، ولی خارج از ذات معلول هست. و ما گفتیم علتی که خارج از ذات معلول باشه علت خارجی حساب میاد، نه اونی که خارج از علت باشه به علت کار نمی کنه. این باید علت باید خارج از ذات معلول باشه و تصور غایت که میشود علت غایی خارج از ذات معلول هست، از میتواند علت خارجی حساب میاد.
انشاءالله برای جلسه آینده.